هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال آخرین مورد رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس.
در آمریکا هم داریم به انتخابات نزدیک میشیم و آقای ترامپ اصولاً نمیخواد این تصور و تصویر به وجود بیاد که داره ضعف نشون میده در اقبال ایران.
لزوم پاسخگویی تهران، واکنش وزیر خارجه ایالات متحده به پرتاب ماهواره سپاه پاسداران.
Every nation has an obligation to go to the United Nations and evaluate whether this missile launch was consistent with that Security Council resolution. I don't think it remotely is, and I think Iran needs to be held accountable for what they've done.
وضعیت واگیری کرونا در عرصه بین المللی در ایران، ابتلاء سام رجبی به کرونا در زندان به گفته خواهر این فعال محیط زیست دربند.
سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره دوباره برش گردوندن به زندان.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به نیروی دریایی آمریکا دستور داده تا هر قایق توپداری را که برای ناوهای ایالات متحده ایجاد مزاحمت کند، به گفته وی هدف گرفته نابود کند. به دنبال این دستور، یک هفته پس از تازه ترین مورد رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران و کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس، به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح در واکنش آمریکایی‌ها را به قلدری متهم کرده، خواسته است همه همت خود را به کار بگیرند تا آن دست از نیروهایشان را که به ویروس کرونا مبتلا شدند نجات دهند. در مورد تشدید مجدد تنش‌ها در خلیج فارس، تحلیل حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شده ایم.
تا دوره اول بعد از اعمال مجدد تحریم ها که ایران رفت توی دو عرصه به اصطلاح مقابله بکنه، یکی اینی که به نوعی عملیات سطحی از فشار یا عملیات ایزایی رو تو منطقه تشدید بکنه، می‌دیدیم که حمله کردن به کشتی های نفتی تو فجیره یا موارد کشتی های ژاپنی بهشون حمله شد، حتی پهپاد آمریکایی سرنگون شد و خب آمریکایی‌ها تقریبا سکوت کردن، چیزی واکنششون ندادن. منتها از یک جایی به نظر میاد که دولت آمریکا رفته در جهت تقابل، که خب میشه اوجش اون درگیری که در عراق شکل گرفت و بعدم زدن آقای سلیمانی، و به نظر میاد که خب پیام دولت ترامپ تو چارچوب این فشار حداکثر اینه که نه مرعوب به قولن این اذیت و ایذاهایی که ایران به نوعی برای مقابله با ما برای کاهش تحریم ها و فشار حداکثری در جریان انداخته میشیم، و نه اینی که حتی راجع به اون کار دیگه ایران، یعنی خروج مرحله ای از برجام، کوتاه اومدند. خب میدونیم که اروپایی ها خیلی همراه با آمریکا ایستادن و اینو به نوعی الان ایران متوقف کرده این خروج مرحله ای را. از این جهتش به نظر میاد که خصوص آمریکا، اینم در نظر بگیریم که هفته پیش واقعا هم اونطوری که سایت مشرق نزدیک به سپاه نوشته، آمدانه سپاه رفته و این عملیات انجام داده. توجیه هم اینه که میگن که آمریکایی‌ها در حال شبیه سازی حمله به نیروهای سپاه بودن، داشتن تمرین میکردن با هلیکوپترهای آپاچی و ما آمدانه رفتیم و ایجاد اذیت و ایذا کردیم. منتها خب همونطور که گفته شد، اون درگیری که در عراق دارن، این که در عراق هم دیدیم که تمرکز نیروی آمریکا یا صورت دادن که اونجا هم این مثلا نیروهای نزدیک به ایران رو بیش از پیش مهار بکنن، ایران رو نذرن امکان منوج تو عراق بگیرن، و در خلیج فارس هم همینطور. اون هم با توجه به اینکه خب ما در آمریکا هم داریم به انتخابات نزدیک میشیم و آقای ترامپ اصولا نمیخواد این تصور و تصویر به وجود بیاد که داره ضعف نشون میده در اقبال ایران.
طی سالیان گذشته به طور کلی سپاه پاسداران خواهان این بوده که ایالات متحده نیروهاش رو از خلیج فارس و از منطقه خارج کنه. با داشتن یک همچین موضعی، موارد این چنینی به نظر نمی‌رسه که نقطه پایانی داشته باشه.
درسته، خب ایران یک سیاست پارادوکس رو پیش می‌بره. در نظر بگیریم که نیروهای آمریکایی اگر در منطقه هستند، عمدتاً تو چارچوب به اصطلاح همکاری و همراهی و دعوت یه سری از کشورهای منطقه این کارو می‌کنن. یعنی موقعی که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس می‌خوان، موقعی که مسئله امنیت اسرائیل مطرحه، خب آمریکایی‌ها با توجه به اتحاد و نزدیکی که به اینا دارن، پیوند استراتژیک دارن و اومدن و در منطقه حضور دارن، عمدتاً هم خطر ایران، حالا چه مقدارش واقعی چه مقدارش کاذب، اینه یک به اصطلاح زمینه ساز یک بچه عمده حضور گسترده آمریکایی‌ها در منطقه است. در خود عراق هم همینطور، یعنی موقعی که دولت عراق بخش بزرگی از الیت سیاسیش مخالفتی نداره با حضور آمریکایی‌ها، می‌بینیم که علارغم که مجلس توی شرایط خاصی تصویب کرده که نیروی آمریکایی برن، ولی نه کردها موافق این رفتنن، نه سنی‌ها موافق رفتن نیروهای آمریکایی هستن. از این جهتش فشار سیاسی ایران با توجه به رویکرد عملی که داره جواب نمیده. یعنی آمریکایی‌ها در چارچوب یک سری توافقات و اصلاح همراهی و خواستهای کشورهای منطقه هستن که حضور دارند. اگر ایران بخواد به یک همچین هدفی دسترسی پیدا بکنه، باید قبل از همه راجع به سیاست منطقه خودش بازبینی بکنه با کشورها، این احساس و تصویر رو به وجود بیاد که عامل تنش نیستش، خواهان صلح و امنیت، و این چیزیه که هنوز ما حداقل از همه بخش‌های حکومت ایران نمی‌شنویم، از جمله از سپاه و از اون چیزی که به عنوان هستی سخت قدرت در ایران معروفه و خود آقای خامنه‌ای هم مدیریت شد میکنه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در آلمان. به دنبال پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران به فضا، وزیر خارجه ایالات متحده خواهان پاسخگویی ایران در این زمینه شد.
The Iranians have consistently said that these missile programs were disconnected from their military, that these were purely commercial enterprises.
مایک پومپو ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری پرتاب ماهواره سپاه به نام نور را نشانه دیگری از رفتار ایران در به گفته وی تهدید منطقه دانست. وی گفت فکر می‌کند هر کشوری وظیفه دارد به سازمان ملل برود و بررسی کند آیا پرتاب موشک ناقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد بوده یا نه، و افزود به نظر او لازم است ایران باید به خاطر پرتاب موشک پاسخگو باشد. و ما در همین زمینه جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا رو روی خط داریم. آقای روشندل، آیا پرتاب ماهواره سپاه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده؟
ببینید، پرتاب ماهواره حالا با اهداف نظامی اونطوری که سپاه خودش اعلام کرده یک بخش قضیه هست، ولی ماهواره بر قاصد که این ماهواره رو برده بالا به لحاظ توانایی به اصطلاح تکنیکی عملا قادر خواهد بود موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای رو و یا حتی موشک‌هایی که دارای کلاهک اتمی باشن هم میتونه پرتاب بکنه. بنابراین از این نظر هستش که آمریکا که خواهان توسعه موشکی ایران نیست، میخواد قضیه رو به سازمان ملل ببره و البته در سازمان ملل بهترین مرجع هست که بتونه تشخیص بده که آیا این ماهواره و یا ماهواره بر مغایر قطعنامه 2231 هست یا نیست. اون که مسلم هست در قطعنامه 2231 ایران از این که هر گونه عملیاتی که به اصطلاح منتهی بشه به جابجایی موشک‌های بین قاره‌ای و یا کلاهک‌های اتمی منع شده، ولی رأی نهایی رو به هر صورت سازمان ملل در این مورد خواهد داد. به حسب ظاهر به نظر میرسه که این جریان مغایرت داشته باشه با قطعنامه، اگرچه آقای ظریف معتقد هستش که این مغایر نیست، ولی به هر صورت ماهواره تجسسی و دفاعی یک ماهواره نظامی است و این سطح تنش رو بین ایران و آمریکا بالا میبره. و از طرف دیگه انجام این عملیات بعد از اینکه 4 مورد تلاش ناموفق بوده در قبل از این در ده ماهای اخیر و این بار سپاه داره این عملیات رو انجام داده، نشون میده که برنامه ماهواره نظامی در سپاه دنبال میشده که تا به حال از اون ما اطلاعی نداشتیم. تمام ماهواره‌های قبلی بیشتر جنبه مخابراتی، جنبه غیر نظامی داشتن.
سنجش از راه دور. آقای روشندل، پرسشی که وجود داره اینه که در چنین شرایطی چرا چنین اقدامی صورت گرفته؟ یعنی چرا سپاه پاسداران در چنین شرایطی مبادرت کرده به پرتاب ماهواره و در واقع همونطور که شما اشاره کردین به وسیله اون پیشرانش که این ماهواره رو در مدار قرار داده؟ آیا این طبق برنامه های فضای ایران هست یا اینکه دلایل دیگری میتونه داشته باشه؟
ببینید، برنامه های فضایی ایران تا به حال تحت عنوان دوستی، پیام، ظفر، اینا همه ماهواره های مخابراتی به نظر می آمد باشن. این تنها ماهواره است که تجسسی و دفاعی است و بر اساس حرفایی که سرلشکر حسین سلامی میزنه، ایران بر اساس گفتاریشون ارتش های قوی دنیا برای اینکه قدرتشون رو حفظ بکنن یک برنامه جامع دفاعی در فضا رو نیاز دارن. بنابراین این ماهواره ماهواره است که با اون برنامه‌های قبلی متفاوت است. علاوه بر اون، موازنه استراتژیکی رو که تا به حال وجود داشته برهم میزنه، نشون میده که ایران در این جهت حرکت میکنه که برای خودش یک موازنه جدیدی در قبال آمریکا ایجاد بکنه، به خصوص اینکه همزمان میبینیم رئیس جمهور آمریکا دستور هدفگیری قایق‌های ایرانی رو میده، در صورتی که در خلیج فارس روبروی ناوهای آمریکایی بایستن، و اینا نشون میده که هدف بیشتر نظامی است تا فرهنگی و به اصطلاح سلامیست.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا. در میانه بحران کرونا، آنچه که روز گذشته به تیتر اول خبرگزاری های ایران تبدیل شد، قرار گرفتن ماهواره نظامی نور در مدار زمین به دست سپاه پاسداران بود. خبرگزاری های نزدیک به این نهاد نظامی این اقدام را موفقیت آمیز خواندند. پرتاب این ماهواره بر در حالی انجام شد که در ماه‌های اخیر تلاش نهادهای وابسته به دولت در قرار دادن ماهواره‌های پژوهشی در مدار زمین شکست خورده بود. فابیان هینز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا، به این پرسش هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد که این ماهواره چه کاربردهایی می‌تواند داشته باشد.
Can you use it for? So, I mean, there are lots of uses for military satellites in terms of communication, in terms of reconnaissance.
استفاده های زیادی برای یک ماهواره نظامی وجود دارد، مثلا در زمینه ارتباطات و شناسایی. اما به نظر من موضوع جذابتر این است که این پرتابه به چه کار می آید، و این خیلی بستگی به این دارد که چه فناوری استفاده کرده باشند. در پرتاب ماهواره یک بخش مهم این است که به هر حال شما تجربه کسب می کنید درباره مراحل مختلف پرتاب. مثلا در زمینه مراحل مختلف جدا شدن موشک از همدیگر که می تواند در تولید موشک بالیستیک هم به کار بیاید. اما این بیشتر بستگی به این دارد که چه سوختی استفاده کرده باشند. اینکه پیشران با سوخت جامد کار کند یا با سوخت مایع، و اگر سوخت مایع است از چه نوعی است. در تئوری اگر از سوخت جامد یا از نوعی از سوخت مایع استفاده شده باشد، می تواند در ساخت موشک بالیستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرد. وقتی به این برنامه پیش از سال 2011، یعنی 9 سال پیش نگاه کنیم، تقریبا مشخص بود که این برنامه‌ای مثل برنامه هسته‌ای ایران است. یعنی الزاماً در حال ساخت موشک غارپیما نبودند، اما برنامه فضایی را پیش می‌بردند که همه فناوری‌های لازم برای ساخت موشک غارپیما را داشت. یک موضوع مهم دیگر هم این است که اندازه این پرتابه چقدر است. آیا یک پرتابه کوچک با ماهواره‌ای کوچک بوده یا بزرگتر بوده؟ این چیزی است که از طریق عکس تشخیص آن سخت است. اما همچنان تاکید می‌کنم ادامه فعالیت سپاه به موازات برنامه فضایی وزارت دفاع در این زمینه از همه اینها مهمتر است.
That's a really interesting question.
دقیقا میخواستم به همین موضوع برگردیم که این پرتاب و حال ادعای موفق بودنش در زمانی اتفاق میفته که ما در طول ماهای گذشته چند پرتاب ناموفق از سوی وزارت دفاع و وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی داشتیم.
This launch is a really really big deal and it's a really interesting development and I think the first important thing to notice.
این پرتاب یک اتفاق مهم است. برنامه فضایی ایران که خیلی هم درباره آن تبلیغ شده توسط نهادهای غیر نظامی پیش برده می شود، مانند سازمان فضایی ایران. درست است که پرتابه ها توسط ارتش ساخته می شوند، اما کنترل روند در دست غیر نظامیان است. ما پیشتر در این باره تحقیق کردیم و متوجه شدیم که حوالی سال 2005 یک برنامه فضایی موازی وجود داشت و آن زمان توسط سازمان جهاد خودکفایی سپاه اداره می شد و نمی دانیم که حال آیا آن تغییر کرده است یا خیر. این کمی عجیب است، چون شما معمولاً یک برنامه فضایی دارید. ممکن است دفاتر رقیب در حوزه طراحی وجود داشته باشند، اما یک برنامه فضایی کاملاً موازی ندارید. خصوصاً یک برنامه فضایی موازی که به صورت مخفیانه دنبال می شود. در تحقیقات آن زمان، ما به تأسیسات شاهرود رسیدیم که خیلی جای جالبی است. سکوی پرتاب، محل تولید پیشران با سوخت جامع و محل آزمایش دارد. تا فوریه یعنی زمستان سال گذشته ایرانی ها به وجود آن اعتراف نکرده بود. در نتیجه یک جای مخفی در وسط بیابان بود و البته نزدیک به یکی از آخرین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی که گمان زنی ها درباره ارتباط پرونده محیط زیستی ها با آن پایگاه وجود دارد. اما آنچه در فوریه اتفاق افتاد آزمایش یک پیشران با سوخت جامد در آن تأسیسات بود که یک فناوری بسیار پیشرفته است که برای موشک دوربرد هم استفاده می شود. این اتفاق افتاد. ایران هم عکسایی از آن منتشر کرد و حال پرتاب از همین تأسیسات توسط سپاه انجام شده است. و خب این هشدارهای متعددی را پیش می آورد. چون برنامه فضایی ایران با ماهواره برهایی مثل سفیر یا سیمرغ پرتابه هایی نیستند که در عرصه نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و نمی توانند به عنوان موشک غارپیما کار کنند و ظرفیت آن را ندارند. شاید بتوان تغییر کاربردی داد و کارهای پیچیده‌ای در این زمینه کرد، ولی فناوری استفاده شده در آنها قدیمی است. شاید شوروی دهه 60 این کار را می‌کرد، ولی امروز این کار را نمی‌کنند. الان سوال اصلی این است که این برنامه سپاه تا چه حد به این سمت می‌رود که بتواند زیر پوشش فناوری فضایی و برنامه ماهواره‌ای تبدیل به یک برنامه موشکی و نظامی شود. برای بررسی تأثیراتی که در حوزه امنیت خواهد گذاشت لازم است اطلاعات بیشتری درباره فناوری استفاده شده در این پرتاب داشته باشید.
فابیان هینز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آمار مرگ بر اثر واگیری کرونا در عرصه بین‌المللی اینک به نزدیک 183 هزار تن رسیده است. آمار جهانی کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون بیش از 2,600,000 مورد بوده است که از آن میان مجموعاً بیش از 714,000 تن بهبود یافته. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1,700,000 مورد برآورد می شود. در ایران شمار مبتلایان به کرونا در روزهای گذشته حتی بر اساس آمارهای رسمی باز رو به فزونی گذارده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا رو روی خط داریم. مهرداد، اکنون وضعیت آمار در کشور در چه وضعیتی گزارش میشه؟
بکرش همینطور که گفتی آنچه که ما شاهدش هستیم در عمل در استانهای مختلفی، همینجور که مثلا آقای علیرضا زاری فرمانده استان مقابله با کرونا در تهران میگه، استانهایی مثل آذربایجان یا مازندران نگرانی ها خیلی بالا گرفت درباره موج دوم شیوع کرونا که بعد از برداشت شدن این محدودیت های اخیر در مورد قرنطینه پیش آمده. یا مثلا شهر خود تهران هست که امروز آیزادی گفت که مراجعه 6000 نفر به بیمارستان ها در تهران رخ داده و 400 نفرشون مبتلا به کرونا بودن، بستری شدند و این شرایط به هر حال شرایط رو به افزایشی است. اما آنچه که در صحبت مسئولین رسمی شنیده میشه این است که تا حالا 85996 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و روز چهارشنبه 94 نفر فوتی وجود داشته که تعداد جان باختگان کرونا رو در ایران به 5391 نفر رسونده. این البته آمار رسمی است، چند برابر این میتونه باشه احتمالاً. اما آقای کیانوش جهانپور در این حال میگه که ما الان در شرایط مدیریت شده بیماری هستیم و روند کنترل شده بیماری کووید 19 حفظ شده در کشور. یا سعید نمکی وزیر بهداشت امروز یک نشستی داشت با دبیرکل سازمان جهانی بهداشت و گفت که تعداد موارد ابتلای روزانه در ایران 53% کاهش داشته و تعداد قربانی ها هم 30% کاهش نشون داده. ولی آنچه که در آمارها مشخص هست این هست که شرایط استانهای کشور و همینطور شهر تهران بعد از بازگشایی قرنطینه شرایط خیلی مناسبی رو به چشم می‌بینیم. از جمله در استان گیلان که خبرهای غیر رسمی به خصوص حاکی از این است که اورژانس‌ها باز دوباره بیمارها رو دارن ویزیت میکنن مرتب و مجبورن بستری بکنن و باز دوباره تخت‌ها داره اشغال میشه.
گزارش‌های مرداد از تأثیر شرایط کنونی شیوع کرونا بر وضعیت گردشگری ایران منتشر شده. اصلا چیزی میشه گفت وجود داره تحت عنوان گردشگری در ایران اکنون؟
واقعا خیر، البته گردشگری در تمام جهان آسیب وحشتناکی دیده، اما در ایران به دلیل که یک صنعت بسیار بسیار ضعیف و آسیب پذیری بوده الان میشه گفت که به طور 100% دچار خسارت مالی است و بعضی از برخلاف خیلی از مشاغل شاید بنشست 50-60% آسیب دیده باشن، گردشگری 100% در واقع به زمین نشسته. و تو میدونی که تعداد شاغلان مستقیم در بخش گردشگری در ایران حدود 80,000 نفر هست و 13,000 راهنمای گردشگری در حال حاضر فقط شغلشون از دست دادن. 80,000 نفر در بخش هتلداری و غیره اگه بخوایم فرض بکنید، یا شرکت هایی که گردشگر رو به مناطق مختلف ایران برن، همه اینا الان شغلاشون یا به طور کامل مثل این 13,000 راهنمای گردشگری از دست رفته یا مثل بقیه به طور در واقع میشه گفت 70% این شغل خوابیده در کشور. دولت سعی کرده که وام هایی رو بده، الان اعلام کرده امروز که 16 میلیون نفر به هر فردی که در این حوزه شاغل هست و بیمه هست به این خواهد پرداخت با یک تسهیلاتی، ولی اونجور که به نظر میاد این هم در واقع توان این که بتونه گردشگری به خاک نشسته ایران رو در شرایط فعلی برگردونه رو وضعیت در کوتاه مدت واقعا براش متصور نیستیم.
مرداد قاسمفر بود از رادیو فردا، خواهر سام رجبی فعال محیط زیست دربند، از ابتلای برادرش به ویروس کرونا در زندان اطلاع داده است. کتان رجبی روز گذشته به رادیو فردا گفت که نتیجه سی تی اسکن برادرش نشان می‌دهد که او در چند هفته اخیر به بیماری کرونا مبتلا بوده است.
از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، درد‌های زیادی داشت، بیماری فیشر که بیماری روده هستش و به بیمارستان طالقانی اعزام شد. بعد اوایل اسفند ماه بود که بهش گفتن به خاطر شیوع کرونا نمیتونن فعلا ببرنش به بیمارستان، که آخر اسفند بود فکر میکنم، از اینکه یکی دو ماه پیش بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه میکرد، تب داشت، مشکل پیدا کرده بود که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سی تی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ وقت درست خوب نشد، حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. اون یکی مشکلش هم اذیتش میکرد که نمیفرستادن بیمارستان، هر هفته میگفتن حالا فردا بیا، حالا هفته دیگه بیا، یعنی به بهتری زندان مراجعه میکرد. بعد دیروز بهش گفتن که امروز به بیمارستان فرستاده میشه. امروز در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن عکس گرفتن بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریه‌اش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره دوباره برش گردوندن به زندان و تا جایی که شنیدم الان توی بهداری زندان هسته. اونجایی که برادر من هستش تو بند 4 خودشون رعایت میکنن، روزی 2-3 دوش میگرفت یا بیشتر. میگفتش که ما خودمون رعایت میکنیم، کتاب خونه بسته است، خیلی جاها بسته است، سعی میکنیم که کنار بقیه نریم، ولی خب اینکه کی مبتلا هست کی نیستش چه رعایتی رو میشه رو من نمیتونم به شما بگم، ولی خودش میگفتش که خودمون سعی میکنیم که مراقب باشیم.
کاترین رجبی بود، خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست دربند، در گفتگو با رادیو فردا. از موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در جهان که بیش از 1,700,000 تن برآورد میشه، بالغ بر 1,600,000 تن، معادل 97% خفیف و نزدیک 57,000 مورد، معادل 3% جدی یا بحرانی گزارش میشن. تحولات مرتبط با واگیری ویروس کرونا در جهان و تأثیراتش رو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا مرور میکنیم که همینک روی خط سکایپ هست. ابتدا از آمارها شروع کنیم بابک. تا این لحظه تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا چه میزانه و وضعیت در کشورهای گوناگون چگونه است؟
تعداد مبتلایان از رقمی که آخرین بار با هم صحبت کردیم نزدیک به 50,000 مورد افزایش پیدا کرده، رسیده به 2,621,436 مورد و تعداد قربانیان هم در آستانه رسیدن به 183,000 هست. الان 182,989 مورد هست که به نوعی ادامه روند روزهای گذشته است. در زمینه کشوری اگه بخوایم بررسی بکنیم، آمریکا که الان در واقع ساعت‌های بعد از ظهر رو داریم سپری می‌کنیم و آمارهای امروزش داره هر چی میاد، بخش عمده‌ای از آمارهای امروز تشکیل داده، مطابق روندهای گذشته با فاصله زیادی بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان رو در کل دنیا داره و پس از اون اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند. بریتانیا، ترکیه، ایران و چین هم اگر بخوایم تعداد مبتلایان رو بر مبنای آمارهای رسمی خود اون کشورها رتبه بندی کنیم، در رده های بعدی قرار میگیرن که بحث و گمانه های خیلی زیادی مطرح است که به خصوص در برای کشورهای مثل ایران و چین این آمارها میتونه خیلی بیشتر باشه. اتفاق خاصی که امروز در ساعت های اخیر افتاده در مورد آمار اینه که فرانسه روند کاهشیش ادامه پیدا کرده، امروز با 1,827 مورد نشون میده که داره میپیونده احتمالاً به کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا و آلمان که در روزهای اخیر تعداد مبتلایانشون کاهش پیدا کرده، و در مقابل روسیه روندهای افزایشیش ادامه داره، 5,236 مورد امروز، به نوعی نشون میده که این کشور تازه در حال رسیدن به اوج همگیری این بیماری در کشورش هست و در واقع مسیری که کشورهای اروپایی در هفته گذشته پشت سر گذاشتن برای روسیه به نظر میرسه که شروع شده و احتمالاً کشور میره رتبه‌های بالاتری رو در جدول کل مبتلایان در دنیا در اختیار خواهد گرفت.
خب، گزارش‌هایی بوده در روزهای اخیر از کاهش نسبی یا تسهیلاتی در محدودیت‌ها و ملاحظات در برخی کشورها، چه جزئیاتی در این خصوص در دست است؟
میدونیم که آلمان از دیروز برخی محدودیت‌ها رو کم کرد، اما همچنان لزوم پوشاندن صورت با ماسک رو قطعی کرده برای همه شهروندان. در اسپانیا هم یک مقدار کم محدودیت‌ها کم شده، اما شرایط اضطراری رو نخست وزیر این کشور درخواست کرده که باز هم تمدید بشه. در ایتالیا پیش بینی شده از نیمه ماه می میتونه از محدودیت‌ها کم بشه و در برخی کشورهای دیگر کوچک اروپایی مثل جمهوری چک هم به صورت مرحله‌ای قراره که از این محدودیت‌ها کم کنم.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد و ما پیام‌ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را می‌شنویم.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه، چرا کوشش نمی‌کنن از راه‌های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینمارکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید. روی اینها بیشتر معروف بدید.
جا داره از جناب آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که کشور رو به این تحریم‌ها کشوندن تشکر کنیم، چون اگر کشور الان تحریم نبود و میتونستیم نفت بفروشیم الان باید با قیمت منفی میفروختیم. خیلی ممنونیم رهبر بابصیرت و جناب آقای احمدی نژاد. این تحریم ها هم نعمت هست هم برای شما نکبت.
جناب دیوان محاسبات، ما خیلی نگران اون 4 میلیارد 800 میلیون دلار نیستیم، بیشتر نگران همون 27 میلیارد دلار مابقی هستیم. شما فقط کاری که میتونید بکنید اینه که لیست کنید که آقا چقدر ارز به چه کسانی و چه شرکت هایی داده شده و اجازه بدید که روزنامه‌نگاران و ژورنالیست ها تحصیلش رو در بیارن که این پول کجا رفته. نیازی هم به تفریق شما نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسکو و تهران با ضرورت گسترش همکاری ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و نیز یافتن راه حل بحران سوریه تاکید کردند. آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ایران سه‌شنبه در تماس تلفنی درباره ضرورت تجمیع تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با کرونا و پیشبرد ابتکار روسیه در راستای لغو محدودیت‌های ارسال دارو و تجهیزات و تبادل فناوری در شرایط شیوع این ویروس گفتگو کردند. به گزارش دفتر ریاست جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض حقوق بشر خواند و حسن روحانی بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد. در حالی که روسیه تمام پروژه‌های زیرساختی در ایران غیر از احداث نیروگاه بوشهر را متوقف کرده، بخش از تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور به بررسی طرح‌های مشترک در انرژی، حمل و نقل و کشاورزی اختصاص یافت. همان روز کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با ایرنا روابط اقتصادی دو کشور بسیار ضعیف توصیف و ابراز تأسف کرد که به احتمال زیاد امسال تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا این وضعیت حتی بدتر از گذشته شود. و افزود در میان شرکای تجاری روسیه ایران رتبه 50 را دارد و مبادلات تجاری دو جانبه به ندرت از 2 میلیارد دلار در سال عبور کرده. او خاطرات تلخ تاریخی و ممانعت کشورهای غربی از توسعه روابط روسیه با ایران را از عوامل مؤثر دانست و همزمان به همکاری تنگاتنگ دو کشور در بحث لغو تحریم ها اشاره کرد. سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در یک اندیشکده مسائل دیپلماسی در مسکو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره شمالی و سوریه را غیرقانونی خواند و ابراز تأسف کرد کشورهای غربی پیشنهاد تعلیق تحریم‌ها در شرایط شیوع کرونا را قاطعانه رد کردند. آمریکا پس از خروج از برجام برای ترغیب ایران به مذاکره درباره توافق جدید و جامع بروی کرده فشار حداکثری روی آورده، اما برها تأکید کرده تحریم مانع ارسال کمک‌های بشر دوستانه به ایران نیست و خود پیشنهاد کمک کرده که ایران آن را نپذیرفته. روسیه نیز به دلیل نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوی قصد به جاسوس سابق با عامل اعصاب در بریتانیا تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، اما هیچگاه اتهامات علیه خود را نپذیرفته. الکسی مالاشنکو کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روابط روسیه و ایران محدود به غرب ستیزی است.
теперь можно продолжаться еще больше, но ничего практически.
فراخوان لغو تحریم ها را همچنان خواهیم شنید، اما تغییری در این زمینه رخ نخواهد داد. سفیر ایران در مسکو کامل روابط روسیه و ایران را شرح داد. همکاری در عرصه بین المللی برای تقویت جبهه ضد غربی و تهی بودن این روابط در سایر عرصه ها. اول از همه این وضعیت ناشی از رقابت در صادرات نفت است که تنها محرک اقتصاد دو کشور است و در وهله دوم تحت تأثیر اولویت‌های متضاد در سوریه و کل منطقه به وجود آمده. در واقع تضعیف ایران به نفع روسیه است. ایران این مسئله را می‌داند و اعتمادی به روسیه ندارد. برای ایران روسیه تنها صدایی است که در شرایط انزوای بین‌المللی پیام‌هایش را در سراسر جهان منتشر می‌کند.
ایران توج نیسپیتوید کراسی تپلوچست.
بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ایران سه‌شنبه تأکید کردند که دو کشور مصمم به ادامه همکاری در راستای یافتن راه حل ماندگار برای بحران سوریه هستند و رایزنی‌های سه‌جانبه با ترکیه در چارچوب روند آستانه را نیز ضروری می‌دانند. همان روز رؤسای جمهور روسیه و ترکیه درباره سوریه به ویژه روند اجرای توافق‌های دو کشور در ادلب تلفنی تبادل نظر کردند. دور جدید مذاکرات رهبران روسیه، ایران و ترکیه قرار بود ماه گذشته در تهران برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. چهارشنبه وزیران خارجه سه کشور در کنفرانس ویدئویی برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم می‌آیند. وضعیت ادلب و بحث قانون اساسی سوریه از موضوعات کلیدی این مذاکرات اعلام شده. این رایزنی‌ها در پیان انجام می‌شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین سفر خود طی سه ماه گذشته به سوریه رفت و طی دیدار با بشار اسد تأکید کرد تهران مصمم به حمایت از دمشق است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در فیفا بررسی ده‌ها پرونده در ارتباط با فوتبال کشور گزارش می‌شود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا علیه فوتبال ایران 50 پرونده شکایت در حال رسیدگی است. سومین جلسه مربوط به بدهی‌های باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال تشکیل شد و پرونده‌های بین‌المللی فوتبال ایران به ویژه باشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همیرا اسدی مدیر بخش بین‌المللی فدراسیون فوتبال با ارائه آماری از پرونده‌های شکایات مطرح شده در فیفا علیه ایران گفت متأسفانه در حال حاضر 50 پرونده از باشگاه‌های ایران در فیفا مطرح است. یکی از تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ شد خودداری باشگاه‌ها از عقد قرارداد غیر اصولی با بازیکنان است که البته منظور از بازیکنان خارجی است. پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی که از بدهی‌های معوقه باشگاه‌های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی منتشر ساخت، به نقل از مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش نوشت تا الان نزدیک به 4 میلیون دلار فقط بدهی استقلال و پرسپولیس است. در پی ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت ماه تعطیل خواهد بود.
فعلا با توجه به تصمیماتی که اتخاذ شده برگزاری هر گونه مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت ماه متوقف است و فعالیت باشگاه ورزشی رو هم ما فعلا تا 15 اردیبهشت اعلام کردیم که متوقف بشه، با شرایطی که در 15 روز دیگه شرایط جدید رو رصد می‌کنیم و متناسب با اون شرایط تصمیم می‌گیریم.
اما آنچه مسلم است وقتی مراسم سالگرد درگذشت خمینی در نیمه خرداد ماه برگزار نمی‌شود، قطعاً مسابقات و اجتماعات ورزشی هم حداقل تا 14 یا 15 خرداد ماه برگزار نخواهد شد. و یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک گفت سال 2021 تنها شانس ژاپن برای برگزاری بازی‌های المپیک توکیو است. ریچارد پاوند، عضو قدیمی IOC که با شبکه CBC کانادا صحبت می‌کرد، اظهار داشت سال 2021 تنها موقعیتی است که در شرایط کنونی توکیو می‌تواند بازی‌های المپیک را برگزار کند. و اضافه کرد توکیو هم اعلام کرده فقط می‌تواند یک سال بازی‌ها را به تعویق بیندازد و بیش از آن برایش امکان پذیر نیست. بازی‌های المپیک توکیو قرار بود در تابستان امسال برگزار شود، ولی با گسترش شیوع ویروس کرونا یک سال به عقب افتاد و به سال 2021 موکول گشت. برخی از کارشناسان معتقدند اگر واکسن کرونا تا سال آینده کشف نشود، برگزاری بازی‌های المپیک واقع بینانه نخواهد بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، پیوسته با شما رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.